بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در جلسات گذشته با توضیح این مطلب که ما مباحث اصول فکر رو در دو بخش فلسفه و علم مطرح کردیم و اینکه یکی از بخش‌های فلسفه علم روش‌شناسی است و ما در سال‌های گذشته بحث‌های قبل از روش‌شناسی رو بحث کردیم و الان رسیدیم به روش‌شناسی علم و اصول، وارد شدیم در تعریف روش که روش مسیر حرکت فکر و منطق و متدولوژی در ریا روش شناسی در واقع دو نگاه به یک چیز هستند. روش های علوم رو مرور کردیم که گفتیم روش های متفاوتی در علوم متفاوت به کار گرفته میشه و این بحث رو کردیم تا بعد بتونیم با کمک شباهت هایی که وجود داره روش شناسی رو در علم اصول پی بگیریم. اما در روش شناسی علم اصول توضیح دادیم که ما ابتداعاً یک کار توصیفی میکنیم که اصولی چه میکند و سپس یک دستور رو به نتیجه میگیریم که چه باید بکند، که این بایدها در واقع نتیجه اون مطالعات توصیفی ماست و به همین دلیل ما روش شناسی رو یک دانش دستوری میدونیم، هرچند که ابتدا کارش کار توصیفی است مثل منطق که قبلاً توضیح دادیم. اشاره کردیم که در اصول چون ما از مسائل گوناگونی بحث میکنیم در واقع روش‌های متفاوتی مورد استفاده قرار میگیره که اون رو میشه در سه قسم تقسیم کرد: روش عقلی یا فلسفی، عرفی یا فقهی و روش نقلی. ما بحث رو از روش عقلی و فلسفی شروع کردیم. ابتداعاً این اشکال رو مطرح کردیم که چطور ممکنه ما از روش فلسفی در علم اصول استفاده کنیم در حالی که فلسفه در باب حقایق صحبت میکنه و اصول در باب اعتباریات. به این مناسبت بحثایی رو که قبلا تو فلسفه علم اصول گفتیم دوباره تکرار کردیم که مفاهیم به سه بخش تقسیم میشه و توضیح دادیم که اعتباری اگرچه اعتباری است اما از یک جهت امر حقیقی است و توضیح دادیم که اعتباری از اون جهت که حقیقته احکام حقیقت در موردش جاری است و میشه از مباحث فلسفی درش استفاده کرد. این در مورد مطلق اعتباریات بود. در مورد اعتباریات نفس الامری گفتیم اینها اضافه بر اون نکته به لحاظ نفس الامرشون هم از احکام حقیقی برخوردارند. در انتها هم اشاره کردیم که بخشی از قواعد فلسفی فراتر از واقعیت رو در واقع در بر میگیرن و فقط اختصاص به حقایق ندارن، در دایره اعتباریات هم قابل تطبیق هست. بعد از اینکه این بحث تمام شد ما پرداختیم به روشی که اصولی ها در مباحثی که حالا ما بهش روش عقلی یا فلسفی میگیم کار رو انجام میدن. گفتیم در واقع اصولی ها در این بخش میان با تحلیل یک مسئله و بیان اجزاء یک سوال سعی میکنن جواب رو براش روشن کنن. مثلا در بحث این که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد است، با توضیح این که مقتضی چیه، ضد چیه و مسائلی از این دست سعی میکنن جواب مسئله رو طوری روشن کنن که قبلا اشاره کردیم بعض وقتا این بحثا که میشه در انتهاش به نظر ما میرسه که بحث بی جایی بوده چون که مطلب واضح بوده، بدیهی بوده و نیاز به این همه بحث نداشته، ولی اگر دقت کنیم میبینیم در واقع این نتیجه تحقیقی بوده که اصولی انجام داده، چون تحلیل هایی کرده که مسئله رو برای ما کامل روشن کرده، در نتیجه ما به این احساس رسیدیم که انگار مسئله نیاز به بحث نداشته و جوابش بدیهی بوده. اشاره کردیم که البته گاهی از اوقات در یک مسئلهی مثل استعمال لفظ در بیش از یک معنا یک اصولی از روش عقلی استفاده میکنه مثل مرحوم آخون، اصولی دیگری مثل مرحوم سید صاحب عروه یا مرحوم شهید صد از روش دیگری مثل روش عرفی که قبلا باز اینها رو توضیح دادیم. گفتیم علمای علم اصول به مسئله روش شناسی نپرداختن به صورت خاص کسی بیاد بحث روش شناسی بگه. شهید صد رضوان الله علیه این کارو کرده، اما نه به این شکل که بیاد روش شناسی علم اصول رو بحث کنه. به مناسبت در بعضی موارد ایشون به روشی که توی اون بخش به کار برده میشه اشاره کرده. از جمله یک بحث ایشون داره در مباحث الفاظ. ایشون میگه ما در مباحث الفاظ دو تا رویکرد داریم، یه رویکرد تفسیری، یک رویکرد کشفی. میگه مباحث الفاظ علم اصول با دو تا رویکردن، یه رویکرد تفسیری دارن، یک رویکرد کشفی دارن. میگه در رویکرد تفسیری ما به دنبال تفسیر یک پدیده لغوی هستیم که ببینیم مثلا فلان امر لغوی این چرا این خصوصیت رو داره. مثلا ایشون تو بحث امر معتقده این که امر ظاهره در وجوبه این جای بحث نداره، اونی که محل بحثه و باید ازش بحث کنیم اینه که چرا امر ظاهره در وجوبه، منشأ ظهور امر در وجوب چیه، آیا امر وضع شده برای وجوب که استعمالش در غیر استعمال مجازی باشه، آیا امر به اطلاق دلالت میکنه بر وجوب که اگر قید بخوره بتونه دلالت کنه بر غیر وجوب بدون اینکه مجازی باشه، چون مطلقی که قید میخوره مقید میشه مجاز نمیشه، یا نه اصلا دلالت امر بر وجوب به یک معنای مربوط به لفظ نیست، یه امر عقلیه، عقل چنین حکمی میکنه. آقای سعد معتقده در بحث ظهور امر در وجوب اونی که اصولی ها توجه بهش دارن کشف ظهور نیست. نمیخوان بگن آیا امر ظاهره در وجوب است یا نه، که یه عده بگن هست یه عده بگن نیست. میگه نه، این مسلمه که ظاهره در وجوبه. اونی که برای اصولی ها مطرحه اینه که تفسیر کنن این پدیده رو که چرا امر ظاهره در وجوبه. ایشون میگه گاهی از اوقات ولی رویکرد اصولی ها رویکرد کشفیه، واقعا میخوان کشف کنند. مثلا ایشون میگه در بحث صحیح و اعم واقعا اصولی ها این سوال رو دارن که مثلا الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح، یعنی نماز که میگیم یعنی نماز صحیح، یا وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، نماز که میگیم اعم از این که نماز صحیح باشه یا فاسد. اینجا واقعا اصولی ها به دنبال کشفند. حالا این کشف یه وقت کشف معنای یک کلمه است مثل همین الفاظ عبادت که نماز، روزه، حج، یا الفاظ معاملات بی، اجاره، کذا. گاهی کشف یک معنای یک هیئته، مثلا اینکه آیا جمله شرطیه که یک هیئت در واقع مفهوم داره یا نداره. اصل اینکه آیا مفهوم داره محل بحث اصولی هاست که میخوان کشفش کن. ایشون میگه یا
رب،
تفاوتش اینه که فرق کسیه که حرفی رو گوش میده و کسی که موقعی که دارن حرف میزنن حرف میزنه، بعد همونیه که گفتن میپرسه، همون تفاوت. آره ای خوب آره ای خوب گوش میده دیگه سوال نمیگن. ببینید در روی کرده تفسیری آقای سعد میگه این که معنای لفظ چیه اینو اصولی ها مفروض گرفتن. میگه در بحث امر اصولی ها برخلاف فرمایش آقای اسد محمد حسینی دسپولی دنبال این نیستن که کشف کنن آیا ظاهره در وجوب هست یا نیست، اصلا دنبال این نیستن، چون اصولی ها میدونن که امر ظاهره در وجوب هست، اصلا دنبال این نیستن که معنای امر رو کشف کنن، دنبال اینن که بدونن امر که ظاهره در وجوب هست این مسلمه چرا ظاهره در وجوبه، این ظهور امر در وجوب رو تفسیر کنن. اینجاست که اختلافه، یکی میگه وضع شده، یکی میگه به اطلاق دلالت میکنه، یکی میگه نخیر عقل حکم میکنه. میگه این بحثی که اصولی ها در امر دارن اینه، نه اینکه حالا یک اصولی بگه آقا اصلا امر ظاهر در وجوب نیست، اون یکی دیگه بگه نخیر هست. میگه دعوای اصولی ها این نیست، همشون قبول دارن ظاهر در وجوبه، اونی که محل بحثشونه علت ظهوره، تفسیر این پدیده است. میگه اما بعضی جاها نه، واقعا دعواشون سر اینه که این برای این معنا وضع شده یا برای این معنا وضع شده. حالا این یه وقتی در یک کلمه است مثل صحیح و اع بحث میکنن الفاظ عبادت مثل نماز روزه حج برای نماز صحیح وضع شده، حج و روزه صحیح وضع شده، یا برای اعم از صحیح و فاسد. یه وقت یه هیئته، یه کلمه خاص نیست، مثل جمله شرطیه، جمله شرطیه یک هیئته. سوال میکنن آیا جمله شرطیه مفهوم داره، یه عده میگن داره که مشهور میگن داره، یا نداره که بعضی ها مثل ما میگن نداره، ما معتقدیم جمله شرطیه مفهوم نداره. بله اصلا هیئت شرطیه مفهوم نداره. البته حالا بعد توضیح میدیم، تو بحث اصولیش توضیح میدیم. ببینید این که میگن داره یا نداره یعنی با قطع نظر از قرائن خاصه و الا همه اصولیا که همشون گفتن لقب مفهوم نداره، همشون میگن که این که ما میگیم لقب مفهوم نداره در بعضی جاها مفهوم داره، چون قرینه داره اونجا، ولی به صورت عادی لقب مفهوم نداره. مثلا جمله وصفیه اکثرا میگن مفهوم نداره، ولی همونا قبول دارن در بعضی موارد مفهوم داره. جمله شرطیه تقریبا اکثریت قریب به اتفاق میگن مفهوم داره، ما میگیم مفهوم نداره. البته ما که میگیم مفهوم نداره باز در بعضی موارد اون بحث جداست، قرائن فرق میکنه. به هر حال حالا الان بحث اینا رو نداریم، توجه کنید ذهنتون نرتون بحث مثالا. ببینید آقای سعد میخواد بگه در بعضی موارد، ما روش شناسیشو داریم بحث میکنیم، میگه روی کرد اصولی، روی کرد تفسیریه تو مباحث الفاظ، یعنی معنا رو مسلم گرفته دنبال اینه بفهمه چرا این معنا هست. بعضی جاها نه، روی کردش روی کرد کشفیه، میخواد ببینه اصلا معنا چی هست. بعدشون میگه توی این بحث روی کرد کشفی دو روش دارن اصولی ها، به این قسمتش که محل بحث ماست این تکشه. ایشون میگه یک روش، روش تبادره که باز ما به اون الان کاری نداریم. یک روش، روش برهانه. میگه اصولی ها در بعضی موارد برای کشف معنای یک کلمه یا یک هیئت از برهان استفاده میکنه. خب برهان توجه دارید که دیگه قوی ترین و کامل ترین شکل استدلال عقلیه دیگه، دیگه قوی ترین شکل استدلال عقلی برهانه دیگه. آقای سعد میگه اصولی ها گاهی برای کشف معنای یک لفظ از برهان استفاده میکنه. خب جلسه قبل عرض کردم این یه سوالی رو ایجاد میکنه، چطور اصولیا همچین معجزه‌ای میتونن بکنن؟ آخه برهان مال وقتی است که یک ضرورت واقعی وجود داشته باشه که ما با برهان بگیم اگه غیر از این باشه اجتماع نقیزین میشه، ارتفاع نقیزین میشه، دور پیش میاد، تسلسل به یه امر محال. خب مگه لفظ و معنا ارتباطشون یه ارتباط ضروریه؟ تو مثلا اگر لفظ فرض کن الفاظ عبادات برای صحیح نباشه اجتماع نقیزین پیش میاد، یا برای اعم نباشه اجتماع نقیزین پیش میاد، یا مثلا جمله شرطیه مفهوم نداشته باشه اجتماع نقیزین پیش میاد. این که آخه چیز نیست که، بحثی که نیست که برهان توش جایی داشته باشه. لفظ برای معنا اعتبار میشه، حالا برای این معنا اعتبار بشه یا برای اون معنا اعتبار بشه، دو تا اعتبار دیگه، هیچ ضرورتی که نداره. جلسه قبل عرض کردم ما به مایع داخل این میگیم آب، به ظرفش میگیم لیوان. حالا اگه به مایعش میگفتیم لیوان، به ظرفش میگفتیم آب، زمین به آسمون میچسبید؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. اعتبار دیگه. به چه معنا داره که ما برهان استفاده کنیم؟ چطور میشه همچین معجزه‌ای کرد؟ آقای صد اینو توضیح میده. برای توضیح این مطلب ایشون دو مورد ذکر میکنه، میگه ما در دو مورد از برهان استفاده میکنیم. یک، انکار یکی از معانی محتمل، یعنی مثلا برای یه لفظی چند تا معنا احتمال داره، ما میگیم این معنا نمیتونه معنای این لفظ باشه. تا حالا ایشون مثال میزنه، میگه در صحیح و اعم علمای ما به برهان اثبات میکنن که نمیتواند الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشه. وقتی این احتمال رفت کنار، یه دونه احتمال باقی میمونه و اون این که برای اعم وضع شده. حالا ایشون میگه، حالا میرسیم، مورد دوم که از برهان استفاده میشه، ایشون میگه تطبیق کبراست بر صغرا، که یه کبرایی دارند، اون کبرا رو با برهان بر یه صغرایی تطبیق میکنن، که ایشون میگه این کار رو در جمله شرطیه کردند که اثبات میکنن مفهوم داره. اونجا یه کبرایی رو که حالا بعد توضیح میدیم عبارت باشه از حصر علت، اون رو بر صغرا یعنی جمله شرطیه از طریق برهان تطبیق میکنه. خب چطور این معجزه انجام میشه؟ مثلا ما چجوری میتونیم بگیم که الفاظ عبادات محال برای صحیح وضع شده باشه؟ چه استحاله ای داره که نماز برای نماز صحیح وضع شده باشه؟ به قول آقا می فرمان بزرگان گفتن وضع شده، چه اشکال داره؟ گفت عمه رو نمیشه باشه ازدواج کرد، گفت ما کردیم چند تا بچه داریم، کی میگه نمیشه؟ چه اشکالی داره این بزرگان گفتن که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده؟ هیچ اتفاقی هم نیفتاده، نه زمین و آسمون لرزیده، هیچ اتفاقی نیفتاده. چجوری این برهان اقام میکنه؟ این بحثش البته توی بحث صحیح و عام آیه صد توضیح داده مفصل، چون عرض کردم آیه صد که نیومده مثل ما فلسفه علم رو از علم جدا کنه، تو فلسفه علم بیاد روش شناسی رو به نحو کلی بحث کنه. ایشون تو ضمن بحث‌هاش به این نکته اشاره کرده، به این روش ما استیاد کردیم ازش در آوردیم، این بحث به درد ما می‌خورد. اما تو بحث صحیح ایشون اونجا توضیح میده، توضیح اجمالیش اینه. خوب دقت کنید، ایشون میگه برای اینکه واضع بتواند یک لفظی رو برای معنایی وضع کنه، باید هم لفظ رو تصور کنه هم معنا رو. باید بگه این لفظ برای این معنا. نمیتونه لفظی رو که تصور نکرده برای معنایی وضع کنه، یا معنایی رو که تصور نکرده لفظی براش وضع کنه. نمیشه. ادعای ایشون اینه که اگر قرار باشه لفظ برای صحیح وضع شده باشه، واضع باید لفظ رو تصور کرده باشه و معنا رو تصور نکرده باشه. یعنی اگر نماز وضع شده باشه برای نماز صحیح، اون موقع واضع لفظ رو تصور کرده، نماز، صلات، اینو تصور کرده، ولی معنا رو که اون نماز صحیح باشه، اون معنا اونو اصلا تصور نکرده و محاله که واضع بتونه چنین کاری رو بکنه. چرا؟ چرا نماز صحیح رو تصور نکرده؟ آقای سعد میگه به خاطر اینکه اگه قراره واضع نماز صحیح رو تصور کنه، باید بتونه یه مفهومی تصور کنه که اون مفهوم بر تمام مصادیق نماز که صحیحند قابل انطباق باشه. شما مفهوم انسان رو که تصور میکنی، یه مفهوم کلی است که همه آحاد و افراد انسان رو در بر میگیره. والا مفهوم انسان رو تصور نکردی. آقای سعد میفرماید چنین مفهومی که بتونه همه مصادیق صحیح رو بگیره وجود نداره. چرا وجود نداره؟ میگه به خاطر اینکه اینقدر مصادیق نماز با هم تفاوت دارن که اصلا نمیشه براش یه جامعی در نظر گرفت. میگه شما یه نماز در نظر بگیرید، مثلا نماز ظهر، یه مصداق صحیحش که حالا معمولا اون اول از همه تو ذهن ما میاد، 4 رکعت نمازه که شما با وضو یا غسل، یعنی با طهارت از حدث رو به قبله به جا میارید، با قیام و قعود و ذکر و همون چیزایی که در نماز میدونید. خب حالا همین نماز برای کسی که نمیتونه آب نداره، مجبوره با تیمم به جا بیاره. همین نماز برای کسی که مریضه، مجبور نشسته یا خوابیده به جا بیاره. مسافر 2 رکعتش میفته. بعد حالا یواش یواش میریم به سمت نماز غرقا. کسی که در حال غرق شدنه، میگیم ساقط شد، ساقط شد، ساقط شد، ساقط شد، تا اون تهش میگیم که اون آقایی که دیگه اون زیره داره دست و پا میزنه، آخرین نفسهاشو میکشه، نمازش چیه؟ یه نیت میکنه تکبیرت الاحرام رو، فاتحه رحمه الله، میگیم نمازش اینه. و آقای سعد میگه حالا بین این نمازی که یه کسی که در حال غرق شدن و آخرین نفسهای غرق شدنه، تا اون کسی که هیچ مشکلی نداره، سر و مر و گنده و آب و همه چیز دستشه، شما بین این نمازها چه جامعی میتونید تصویر کنید؟ نه نه، ایشون میگه جامع چیه در حال این که میدونیم اینا که احکامشه. میگه این یه مفهومی شما بگو به نام مفهوم نماز، که اون مفهوم چیه، اجزا و شرایطش چیه، که هم اونو بگیره هم این انواع رو تا اون انتها. میگه شما مثلا بگی اگه نماز عبارت است از این که مثلا اون عملی که با وضو باشه، غسل باشه، خب تیمم دو بعضی وقتا، بعد بگی که ایستاده بایستی رو به قبله، خب بعضی وقتا نمیستی، بگی که مثلا تکبیرت الاحرام رو بگی و بعد حمد رو بخونی و بعض وقتا بعد سوره رو بخونی، بعض وقتا سوره رو نمیخونی. مثلا در تنگنای وقت مشهور گفتن سوره ساقط میشه، ما که میگیم اصلا سوره در نماز واجب نیست، مشهور میگن واجبه، سوره کاملا باید بخونی، ولی همون مشهور قائلا در تنگنای وقت سوره ساقط میشه دیگه و شما بدون اینکه سوره رو بخونی نمازت صحیح، یا به قول شما در نماز جماعت وقتی مأموم در غیر رکعت اول میرسه در رکعت بعدی خودش میخونه، میدونه به رکوع امام نمیرسه، مثلا سوره میگه ساقط میشه. حالا ما به صحت و سقم این بحث کار نداریم، ما دقت کنید واسه این نهید توی مثال آقای صدر میگه ما در اینجا از طریق برهان ثابت میکنیم که الفاظ عبادات وضع شدن برای اعم. چجوری؟ میگه چون جامعی بین افراد صحیح وجود نداره، پس نمیتوانسته واضع لفظ رو برای صحیح وضع کنه، چون نه دیگه، ایشون میگه بین اعم جامعه هست، اونجا توضیح میده، حالا بماند بحثشو ببینید، حالا بعد ما بهش میرسیم. ببینید من هی میگم دائم که به مثال درگیر مثال نشید، چون میخوام بحث ما بحث روش شناسیه. ایشون میگه ببینید دقت کنید چی گفتیم تا اینجا، هی من میرم از اول میام برای اینه. ایشون میگه ما از برهان استفاده میکنیم برای کشف معنای یک لفظ یا یک هیئت. ما میگیم چطوری میتونی این کارو بکنی؟ شما که برهانی نیست که معانی الفاظ که شما بگی برهانن لفظ آب باید برای این مایع وضع شده باشه، نمیتونه برای این لیوانه، برای این ظرفش وضع شده باشه، چون برهانی وجود نداره که، ضرورتی وجود نداره. مثلا اگر گفتی، اگر ایشون میگه وجود داره اب نداره، اون شما اگه گفتونستی اب نداره بگو باش، ایش باید مطلب ایشونو ببینی، ایشون که میگه همینجوری رو آسمون نمیگه، ایشون رو زمین گفته، ما کار به مثالش نداریم، ایشون که بحث کرده، ایشون اونجا بحث کرده، ولی ما فعلا به مثال کار نداریم، میخوام ببینیم آیست اون چیزی که گفته چیه. ایشون میگه ببینید یه اصولی میاد اینجوری استدلال میکنه، میگه که نمیشه لفظ برای این معنا، نمیشه نه نمیشه این که مثلا اشکال شرعی داره ها، نه خیر عقلا نمیشه، محاله لفظ برای این معنا وضع کنی. چطوری میتونه اصولی همچین معجزه‌ای بکنه؟ آیست میگه ما کردیم شد دیگه، توضیح میده، میگه آقا ببین وضع باید درش موضوع و موضوع له تصور بشه، بدون تصور موضوع یا موضوع له امکان وضع نیست. پس اگر یه معنایی است که اون معنا قابل تصور نیست، نمیتونه اون معنا موضوع له باشه، نمیتونه، نمیتونه یه عقلیه ها، محاله، نمیتونه. بعد میگه که آقا صحیح جامع نداره، افراد صحیح نماز جامع نداره، بنابراین نمیتونه واضح مفهوم صحیح نماز رو تصور کنه، بگه آقا این لفظ رو من وضع کردم برای نماز صحیح، محاله چنین کاری رو بکنی. خب ما باز دوباره بر میگردیم به اون سوال که این چی که ایشون میگه، حالا با توجه به این مثالی که گفته روی اون توضیحاتی که تا حالا دادیم، آیا واقعا میشه؟ کار نداریم مثال درسته یا نه، جامعی بین افراد نماز وجود، نماز صحیح وجود داره یا نه، اصلا به این کار نداریم فعلا. اگر این رو گفتیم آیا میشه؟ چطور میشه؟ با اینکه بین لفظ و معنا ارتباط، ارتباط حقیقی که نیست، یه اعتبار دیگه، چطور میشه اینجا برهان اقامه کرد؟ به منزله یعنی چی؟ ما با به منزله گرفتن احکام حقیقت رو پیدا میکنه. مثلا من اگر اعتبار کنم که این دیوار مایعه، حالا دیگه مایع میشه؟ میشه تو شنا کرد؟ رفت تو دیوار؟ با اعتبار مگه حقیقت عوض میشه؟ خب اعتباری محض، این کمک نمیکنه به جواب سوال، که این اشکال رو تقویت میکنه که چون اعتباری محض پس برهان راه نداره. نه، میخوام ببینیم چه جوابی داریم به این سوال که چطور میشه برهان اقامه کرد در حالی که ارتباط لفظ و معنا ارتباط اعتباریه. میدونم از طریق نفی احتمالات و اینکه خودم توضیح دادم. نه، سوال من یه چیز دیگه است. نمیدونم سوال معلوم میشه یا نه. سوال من اینه، همون سوالی که چند دقیقه قبل در بازخوانی مطالب گذشته اشاره کردیم که آقا مباحث برهانی، مباحث فلسفی اختصاص داره به حقایق، تو حوزه اعتبار چجوری من اینو تطبیقش میکنم؟ که لفظ و معنا که ارتباطشون یه ارتباط حقیقی که نیست، که یه ارتباط اعتباریه. ما چجوری اینجا آقای صد میگه ما اینجوری کردیم شد؟ ما چجوری کردی شد؟ نمیشه. اصلا نمیشه تو اعتباری ها. نه، من جواب این سوال دادم ها، الان که بگم به شما میگه ما بلد بودیم. بله، خب من میگم بلدید دیگه.
اعتبار از این جهتی که حقیقت و کارهای حقیقی انجام میدیم احکام برهان.
از کدوم جهت الان؟
شما میخواید مثلا همون چیزی که توضیح دادید، طرف که میخواد اعتباری انجام بده یک تصوری انجام میده، تصور کردن یک فعل حقیقیه و در این جهتش میتونه برهان
باشه. احسن، جواب اینه. جواب اینه. ببینید، من الان توی اون سوال کلی که کردیم جواب دادیم، گفتیم یه امر اعتباری از یه جهتی اعتباریه، از یه جهات دیگری خودش یه امر حقیقیه، یکی از واقعیات عالم. حالا ما هی میگیم آقا ارتباط لفظ و معنا اعتباریه، یعنی این کاریه که واضح اعتبار میکنه این لفظ برای این معنا، میتونسته لفظ دیگری رو برای معنای همین معنا یا این لفظ برای یه معنای دیگری وضع کنه. اما همین کاری که وضع میکنه، خود این کار وضع یه حقیقتیه، یه واقعیتیه تو عالم که مثلا تو ذهنش انجام میده. برای اینکه اینو تو ذهنش انجام بده یک سری لوازم واقعی نیاز داره. یکیش تصور لفظه، که تصور لفظ یه امر واقعیه. یکیش تصور معناست، که خود تصور معنای امر واقعیه. اون که اونجا گفتیم که نمیتواند لفظ رو برای معنایی که تصور نکرده یا معنا رو برای لفظی که تصور نکرده وضع کنه، این یه امر واقعیه بازم. یعنی برای اینکه این کار رو در ذهنش انجام بده باید دو طرف رو تصور کنه. خود این تصور کردن ها امر واقعیه. اون بحثی که اصولی میکنه ناظر به این حیثیت واقعیه، نه ناظر به اون حیثیت اعتباری که این لفظ برای این معنا اعتبار میشه. نه، اعتباری محضه، همون که ایشون فرمود اعتباری محضه. ببینید، اعتباری محض که ما میگیم یعنی هیچ عاملی نبوده که حتی به عنوان منشأ انتزاع منشأ شده باشه. تو مثلا یه چیزی باشه تو این آب در بیرون که منشأ این شده باشه که ما انتزاع کنیم لفظ آب رو برای این. اینجوری نیست که، اگه اینجوری بود که اون وقت همه عالم به این میگفتن آب، یکی نمیگفت نمیدونم ما، یکی نمیگفت واتر، یکی نمیگفت واسر، یکی نمیگفت او، نمیگه نمیگه سو این چیه، این چجوریه، کدومی از اینا رو اقتضا میکنه، این هیچ کدوم اقتضا، همش اعتباره، اعتبارات مختلفی که زبانهای مختلف آدمهای مختلف کردن. پس اعتباری محض همونطوری که فرمودن که هیچ واقعیتی نداره، نه منشأ انتزاعی داره، نه مابعضایی داره، هیچ، یه اعتباری محض. برای همین شما میتونه همه این اعتبارات رو عوض کنید دیگه، مثلا اون جاهایی که زبان جدیدی یکی درست میکنه یا اونجایی که رمز میذارن همین کار میکنن دیگه، همه اعتبارات رو یا بخشی از اعتبارات رو عوض میکنن. بله، یه چی تعابیری مثلا همینه که فرض کن توی جبهه به کار میبردن، توی مباحث نظامی به کار میبرن، جاسوسا به کار میبرن. الان مثلا این رادیوهایی هست دائم پیام داره میده، شما گوش میدی یه جملات نامفهومی میگه، جملات برای شما نامفهومه، به زبان خاصی میگه، مثلا به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی میگه، جملات نامفهومه، اون جملات برای من و شما چون نیست نامفهومه، اون جملات رو چون داره برای یه سری جاسوس خاص که میدونن چه ساعتی کدوم قسمت برنامه مربوط به اوناست گوش میدن، این جملات پخش میشه، این رمزه. خب این رمز که میگیم یعنی چی؟ یعنی در واقع اعتبار عوض میکنه. مثلا فرض کن مثل اون که میگه که فرض کن چه میدونم به تانک میگن مرغابی، به نمیدونم گلوله میگن نقل، اینا تغییر اصطلاحات، تغییر الفاظ، یعنی تغییر اعتبارات. بنابراین خود ارتباط لفظ و معنا یه اعتباری محضه، اما همون اعتباری محض باز خودش یک کار واقعیه، یعنی واقعا واضع یک کاری در ذهن خودش انجام میده، چون واقعا یک کاری در ذهن خودش انجام میده در نتیجه یه سری احکام واقعی وجود داره که ناچار اونا رو رعایت کنه. یکیش همین که باید لفظ رو تصور کنه، معنا رو هم به نحوی از آنها تصور کنه تا بگه این لفظ برای این معنا، ولی نمیتونه وضع انجام بده. اصولی ادعاش اینه که آقا اگر صحیح بخواد موضوع له باشه، واضع در ناحیه موضوع له نمیتونه چیزی رو تصور کنه، چون جامعی بین صحیح وجود نداره. کار به صحت و سقم این ادعا نداریم، هی من تأکید میکنم این خود مطلب رو. این یه مورد. پس یکی از موارد که ما نتونستیم بقیهش رو بگیم، ما رو تصور میکنیم بی خیلی جلوتر بریم، یکی از موارد که ما میتوانیم از به قول آیست از برهان استفاده کنیم در مباحث الفاظ اینه که بیایم از معانی که احتمال داره یه لفظ بعضیاشو با برهان حسب کنیم. ایشون مدعیه تو صحیح و عام، ما میایم میگیم احتمال وضع برای صحیح در عبادات منتفیه، پس ناچار الفاظ عبادات وضع شدن برای عام. این روش برهانیه که ادعای ایشون اینجا. مورد دوم عرض کردم تطبیق یک کبرای کلیست بر یک سقرا از طریق برهان، یعنی بگیم آقا برای این که مثلا مفهوم وجود داشته باشه چنین شرطی لازمه، و این شرط رو از طریق برهان، این ویژگی رو از طریق برهان مثلا در جمله شرطیه اثبات کنیم، بگیم این ثابت میشه که بس جمله شرطیه مفهوم داره، که حالا توضیحش باز میمونه برای جلسه آینده.